استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. از تازه ترین های این برنامه، روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان امروز به پایان میرسد و کمیته بین المللی المپیک درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات بین المللی به حالت تعلیق قرار داده است. برنامه رای من حق من در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. تلاش ها برای بازگشایی شهرهای پارون کنر ادامه دارد. کمیته بین المللی المپیک همه درخواست های هند را برای میزبانی مسابقات جهانی جام جهانی به حالت تعلیق درآورده است. ترکیه بازداشت 295 پرسنل نظامی را دستور داده است. تفصیل اخبار. والی نورستان برای بازگشایی سرک میان پارون اسدآباد خواهان کمک از ولایت امجوار شده است. این شهرها در اثر باریدن برف و باران شدید بر روی ترافیک مسدود شده است. حافظ عبدالقیوم امروز بر رادیو آزادی گفت:
سبب پوری به دغه وسایتم را ورسیږي، او هم د کونر د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه بعد د پاکولو کار شروع شي.
در این حال محمد اسلم سیاس معاون اداره رسیدگی با حوادث میگوید برفباری ها و باران های شدید در مناطق غرب افغانستان، هرات و فراه حدود 95 خانه را از بین برده است، اما از تلفات جانی تا کنون گزارش نشده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور 23 مخالف مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت در یک اعلامیه گفته است این عملیات ها در ولایات ننگرهار، غزنی، قندهار، اورزگان و هلمند به حمایت نیروهای هوایی و توپخانه صورت گرفته است. در این اعلامیه در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان معلومات ارائه نشده و طالبان مسلح نیست تا کنون در این مورد تبصره نکرده. مقام ها در غزنی میگویند 5 شورشی طالب به شمول 2 قماندان مهم آنها در ولسوالی قره‌باغ کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت این حمله ناوقت دیروز از سوی نیروهای خارجی راه اندازی شده است. در جمع کشته شده ها ابو مختار و عمر فاروق، دو قماندان آنها نیز شامل بوده که مربوط گروه کوچی های منطقه می باشند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دفتر سارندوالی ترکیه دستور دستگیری 295 پرسنل نظامی را داده است. این نظامیان به ارتباط با شبکه برهبری فتح الله گولین روحانی ترکیه متهم می باشند. انقره می گوید آقای گولین متحد سابق رئیس جمهور اردوغان کودتای سال 2016 میلادی در ترکیه را طرح‌ریزی کرده و او از سال 1999 میلادی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در تبعید به سر می‌برد. دفتر سارندوالی ترکیه در اعلامیه‌ای که امروز صادر شده گفته که در میان آنها 3 دگروال، 8 جگلن و 10 تورن شامل بوده و حدود نصف آنها را اعضای اردوی این کشور تشکیل می‌دهند. بقیه مربوط به نیروهای بحری و هوایی این کشور می باشند. در اعلامیه آمده که پلیس عملیات بازداشت این پرسنل را پس از نیمه شب آغاز کرد و تا کنون معلوم نیست که چه تعداد از این افراد دستگیر شدند. در نتیجه کودتای ناکام سال 2016 میلادی در ترکیه 77,000 نفر زندانی شده و مقامات وظایف 150,000 ملکی و پرسنل نظامی را به حالت تعلیق درآوردند. کمیته بین المللی المپیک همه درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات جهانی به حالت تعلیق قرار داده و خواستار تجرید بین المللی ورزشی این کشور شده است. این حرکت کمیته بین المللی المپیک بعد از آن صورت گرفته که هند دارای دادن ویزه به دو ورزشکار پاکستانی را به خاطر اشتراک در مسابقات در دهلی جدید رد کرد. کمیته بین‌المللی المپیک امروز گفت از اینکه مقامات هندی دادن ویزه برای هیئت پاکستان را برای اشتراک در مسابقات بین‌المللی جام جهانی فیر سری 25 متر با تفنگچه را رد کردن اطلاع دارد. رد ویزه برای ورزشکاران پاکستانی در حال صورت گرفته که بعد از حمله اخیر در منطقه مورد نزاع کشمیر هند که در نتیجه آن بیش از 40 پلیس هند کشته شدند، تنش‌ها بین این دو کشور همسایه دارای اسلحه اتمی افزایش یافتند. و ایالات متحده آمریکا میگوید حدود 200 نظامی این کشور برای یک مدت در سوریه باقی خواهند ماند. سارا ساندرس سخنگوی قصر سفید دیروز گفت تعداد کم نظامیان آمریکایی با حیث نیروی حافظ صلح برای یک مدت در سوریه باقی خواهند ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه دسامبر گفت جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه سرکوب شدند و باقی ماندن نظامیان آمریکایی در آن کشور نیاز نیست. این تصمیم آقای ترامپ باعث انتقادات کنگره آمریکا شده و متحدین این کشور در مورد آن ابراز نگرانی کردند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان امروز به پایان می رسد. امروز 3 اوت مصادف است با 39 سال روز قیام باشنده های کابل در برابر تجاوز شوروی سابق بر افغانستان.
بعد از الله اکبر سری شوروی ها تا سه کوچه سنگیس پل سخته فکر شد سری مردم فاید شد. ماموریت چنده اون خانه فضلامین در خوشال خان اینا را همه مردم بدست خالی گرفتن.
در مسائل بین‌المللی میشنوید که کمیته بین‌المللی المپیک درخواست‌های هند را برای میزبانی از مسابقات بین‌المللی به حالت تعلیق قرار داده است. این که چرا در همین برنامه به شما میگوییم. برنامه هفتگی رأی من حق من در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. مهلت 7 روزه برای معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان امروز به پایان می رسد. پروسه معرفی نامزدان به روز شنبه هفته جاری آغاز شد و ریاست جمهوری افغانستان از احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات خواست که کاندیدانشان را برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی معرفی کنند. قرار است در ریاست جمهوری افغانستان از میان این نامزدان بیش از 10 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی و دو تن دیگر را به حیث رؤسای دارالانشا این کمیسیون ها تعیین کند. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از کابل با ماست. فرشته جان سلام. پروسه معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان به کجا رسیده و معلوم شده که تا حال چند نامزد به ریاست جمهوری معرفی شدند؟
سلام به شما و شنونده های عزیز. ریاست جمهوری افغانستان گفته که قرار است امروز لیست نهایی نامزدان کرسی های دارالانشاها و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از سوی نهادهای مربوط انتخاباتی و احزاب بر ریاست جمهوری فرستاده شود. با گفته ریاست جمهوری از این لیست 7 نفر را ریاست جمهوری افغانستان برای کمیسیون مستقل انتخابات، 5 نفر را برای کمیسیون شکایات و 2 نفر دیگر را به ریاست دارالانشای این کمیسیون تعیین کند. اما پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که تا حالا یعنی حدود 8 تن از سوی احزاب سیاسی به خاطر گزینش در کرسی های کمیشنری در کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور معرفی شدند. کار بالای گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی پس از آن آغاز شد که هفته پیش طرح تعدیل قانون انتخابات پس از تصویب در کابینه توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور توشیح و اجرایی شد و پس از توشیح از قانون ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی عزل شده محسوب می‌شوند و همچنان شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگن که در گزینش کمیشنران باید شرایط ذکر شده در قانون انتخابات به گونه جدی در نظر گرفته شود. فرشته‌نژاد، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
1:10 پس از ظهر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نتیجه جنگ های اخیر در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار حدود 3000 خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند و با مشکلات مختلف روبرو هستند. این خانواده ها از مسئولان در تخار می خواهند که زمینه برگشتشان را به مناطق اصلیشان فراهم کنند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
بر اثر جنگ های اخیر از ولسوالی دشت قلعه تخار 3000 خانواده بیجا شده اند. با تاریخ 21 ماه دلو سال روان نیروهای مشترک افغان در ولسوالی دشت قلعه تخار به هدف پاکسازی و سرکوبی طالبان مسلح عملیات تصفیه را اندازی کردند که بر اثر آن درگیری شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح به وقوع پیوست که در نتیجه آن 3000 خانواده از منازلشان بیجا شدند. محمد جواد هجری سخنگوی ولی تخار امروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با خانواده های بیجا شده از کمک های حالت اضطراری ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت کمک صورت گرفته است و روند توزیع کمک های بشری هنوز هم ادامه دارد.
حال خوش بود که ماه بود و در مدت 5 روز کمک ها البته ادامه داشت و به همین ترتیب 3000 خانواده دیگه هم تحت کمک های ریاست مهاجرین قرار گرفت که هم شامل کمپل از مواد زمستانی و 2000 افغانی پولی نقد است که هم توزیع شده. کمک های دیگه هم از طرف مؤسسات همکار تنظیم شده و امروز در ولسوالی دشت قلعه انتقال داده شده و امروز ان شاء الله تقدیم شود.
از جانب هم خانواده هایی که از اثر جنگ از ولسوالی دشت قلعه تخار بیجا شدند این کمک ها را بسنده ندانسته میگن که در این فصل سرد زمستان با انواع چالش ها سرد چار هستند. عبدالله، حامد قرلق و این دین سیتنی از این بیجا شدگان در رابطه چنین گفتند:
مردم تباه است، زیادترین مردم در اینجا مجروح است، یعنی زخمی است، مریض است، سینه بغل است، شفاخانه تحت عملات نظامی است، بسیار به مشکل مواجه است.
نان و حیوان برای ما کمک کردن اینا شما میبینید اینا از کمک‌های زیادی حوادث است که ما رسیده خیلی وضعیت جدی کاملا در اولوزوال دشتخلا و شهر دشتخلا کاملا نظامی است. به همه جو معلوم است مردم بسیار با حالت خرابتان دیگه خراب است.
وضعیت دشتخلا هنوز هم بسیار قدبار و خراب است.
این بجاشتگان از اداره محلی تخار می خواهند که هرچی آجل ولسوالی دشت قلعه را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کند تا آنان دوباره به منازلشان برگردند. از سوی هم عبدالرزاق زنده رئیس مبارزه با حوادث طبیعی تخار نیز این کمک ها را بسنده نمی داند و از نهادهای خیریه و از تاجران ملی می خواهد که با بجاشتگان ولسوالی دشت قلعه مساعدت نمایند.
بجاشتگان با پوشاک، با خوراک، با لباس، با همه چیز نیاز دارند و با هموطنای عزیزم هم از تجار خیر و آنانی که حداقل استعدادی کمک کردنی 10 قرص نان خشک برای بیجاشدگان برادرشان اگر داشته باشند دریغ نکنند.
با این حال محمد اعظم عظیمی منشی شورای ولایتی تخار میگوید که از آغاز درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح تا اکنون 7 تن از افراد ملکی به شمول زنان، اطفال و جوانان کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شده اند و در زمان بر اثر اصابت گلوله‌های سلاح‌های ثقیله شماری از منازل مسکونی مردم نیز تخریب گردیده اند.
سلاح ثقیله فایر شده، خانه مردم اصابت کرده، خانه مردم چپه شده، مواشیشان تلفات دیده، تقریبا 3000 فامیل از جایشان بیجا شده، خانهشان ترک کرده، سروی جریان داره، فعلا برایشان کمک‌ها را رسانده رایتن، دیگه مردم شهر از جات ترک کرده، خانه مردم جات خراب شده ولی.
محمد جواد هجری سخنگوی ولی تخار میگوید که از آغاز عملیات تا اکنون 19 تنی از طالبان مسلح کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند اما به نیروهای دولتی کدام آسیبی نرسیده است. آقای هجری میگوید که نیروهای دولتی برخی ساحات این ولسوالی را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمودند اما از دو روز به این سو عملیات نیروهای دولتی به دلیل خرابی آب و هوا متوقف است و با خوب شدن آب و هوا به زودی ولسوالی دشت قلعه از وجود عناصر ضد دولتی تصفیه و زمینه برگشت با خانواده های بیجا شده مساعد خواهد شد. تا کنون طالبان مسلح در این مورد تبصره نکرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
کمیته بین المللی المپیک درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات بین المللی به حالت تعلیق قرار داده است. این کمیته همچنین خواهان انزوای ورزشی هند در سطح بین المللی شده است. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده. صدیقی صاحب سلام، چرا کمیته بین المللی المپیک این اقدام را علیه ورزش هند اتخاذ کرده؟
ولی فروخ صاحب، شما در جریان هستین که کمیته بین المللی المپیک همی امروز گفت برش اطلاع رسیده که مقام های هندی و دو ورزشکار پاکستانی به خاطر اشتراک در یک مسابقه تیراندازی در دهلی جدید ویزه سفر ندادن. این ورزشکاران پاکستانی میخواستند در مسابقه جام جهانی تیراندازی سری 25 متر با تفنگچه اشتراک بکنن. کمیته بین المللی المپیک گفته که ندادن ویزه سفر به ورزشکاران با اصول بنیادین این کمیته در مغایرت قرار داره. این کمیته تاکید میکنه که رویدادهای ورزشی باید عاری از هر نوع رفتارهای سیاسی و تبعیض‌آمیز از جانب کشورهای میزبان باشه.
تشکر. این اقدام اکنون چی پیامدی دارد برای بخش ورزش و المپیک هند؟
خب، فدراسیون المپیک هند پارسال نقشه راه بلند پروازانه را در بخش ورزش پیشکش کرد و گفت میخواه المپیک جوانان را در سال 2026، بازی های آسیایی را در سال 2030 و بازی های تابستانی المپیک را برای اولین بار در سال 2032 میزبانی بکنه. اما اکنون پس از این اقدام، راجیف مهتا رئیس عمومی فدراسیون المپیک هند به خبرگزاری رویترز گفته که یک اقدام کمیته بین المللی المپیک اکنون اثرات ناگوار را بر بخش ورزشی هند بجا خواهد گذاشت و پسرفت بزرگ پنداشته میشه. اما با این وصف و افزوده که با حکومت هند از نزدیک در تماس هستند تا مقام های هندی را ترغیب بکنند که به تیراندازان پاکستانی ویزه سفر به هند داده شود. و بخواهی میره هم اضافه بکنم فروخ صاحب که رد ویزه برای ورزشکاران پاکستانی در حال است که بعد از حمله اخیر در منطقه مورد منازعه کشمیر هند، تنش‌ها بین دو کشور همسایه صاحب سلاح هسته‌ای افزایش یافته. شما می‌دانید که در همو رویداد بیش از 40 سرباز هندی کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده و تهدید کرده که به این جواب دندان شکن خواهد داد در واکنش به همو حمله. پاکستان دست داشتن در حمله را رد کرده و چنانچه که میدانیم گروه جنگجوی جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته.
سپاس از شما همکار مصطفی صدیقی بود. شنیدید که کمیته بین المللی المپیک درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات بین المللی به حالت تعلیق قرار داده است. رادیو آزادی. یک و 18 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی رای من حق من پخش می شود و درست ساعت 1:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم. امروز 3 اوت مصادف است با 39 سال و روز قیام باشنده های کابل. آنها در سال 1358 هجری شمسی بر ضد حکومت آن وقت و تجاوز شوروی سابق بر افغانستان قیام کردند. شماری از باشنده های کابل میگویند که قیام 3 اوت قیام همیشه جاویدان در تاریخ مبارزات مردم افغانستان است. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
با گذشت 39 سال از قیام خونین باشنده های کابل علیه شوروی سابق در 3 اوت 1358 هنوز هم خاطرات آن روزها در ذهن مردم این شهر باقی مانده است. باشنده های منطقه چنداول کابل میگویند قیام مردم کابل بر ضد قشون سرخ و حکومت کمونیستی همان وقت ثابت کرد که افغان ها هیچگاه حاضر نیستند که حاکمیت بیگانگان را بپذیرند. حاجی خانعلی یکی از دکانداران منطقه چنداول کابل در صحبت با رادیو آزادی خاطراتش را در مورد قیام 3 اوت چنین بیان کرد.
بعد از الله اکبر سری شروعیا تا سه کوچه سنگی سپیل سخته که تیر شد بعد از او از این یک دو ساختمان به نام کلینیک سری مردم فاید شد دیگه از اوشار از کوی چندول کوی تلویزور این از اینجا سری دولت حمله کردن وزید منطقه چند این چیز بود ماموریت ها را تصاحب شدن ماموریت چندول خانه فضلامین در خوشال خان اینا را همه مردم بعدش خالی گرفتن کشته شد تلفات داشت این شخصا مخدون به 9 نفر شهید دادم و منطقه برچنون دفن
باشنده های کابل قیام 3 مهود بر ضد شوروی سابق و حکومت کمونیستی آن زمان را یک حماسه بزرگ در تاریخ کشور می دانند. نیروهای شوروی سابق در 6 جدی سال 1358 خورشیدی از طریق زمین و هوا بالای مردم افغانستان حمله کردند. باشنده های کابل حدود 2 ماه بعد یعنی در 3 مهود همان سال دست به قیام زدند و این قیام در زمان کم در سراسر افغانستان گسترش یافت. چندول کابل یکی از مناطقی بود که مردم قیامشان را از آنجا علیه شوروی سابق و حکومت کمونیستی آغاز کردند. گفته می شود که نظامیان شوروی با مرمی، تانک و طیاره قیام کنندگان را سرکوب کرده بودند. هرچند ارقام دقیق از کشته و زخمی شده های مردم در قیام 3 مهود در دست نیست، اما شاهدان عینی می گویند که در همان روز صدها تن در کوچه های کابل از سوی نیروهای شوروی و حکومت کمونیستی همان وقت کشته شده بودند. در این حال محمد کبیر یک تن از باشنده های چندول کابل میگوید 3 مهود مانند یک روز تاریک در ذهنش باقی مانده است.
برای قشون سرخ و اتر یک چیز بود که فقط شو و نمو فیرای چیز همه فیرها شنیده می شد بسیار فیر بود و بسیار چیز بود و اونمون دمو پایین یک ماموریت بودن و ماموریت چور کردن این واقعیت بود وقتی زمان قهرمانانه یک چیز بود که وقتی زمان فیرها زیاد بود نفرها بسیار زیاد واقعیت خیلی کشته شد دمو عصر زمان بسیار نفر از میچندول خیلی شهید داد.
از توی هم ودیر صافی یک تن از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی قیام کنندگان 3 مهود را قهرمانان کشور عنوان کرد.
یک قیام خودجوشی بود، یک اصل عمل بر ضد اشغال و تهاجم به خارجی و بیگانه بود و به صورت ناشیانه و صادقانه و عمل کردن اولشان اول شجاعانه ضد تهاجم و ضد حمله و اشغال کشور.
با این همه نیروهای شوروی سابق بیشتر از 9 سال را در افغانستان سپری کردند و به اساس گزارش ها در آن مدت هزاران افغان کشته و زخمی و میلیون ها افغان دیگر مجبور به ترک کشور شدند.
پیام ها و نظریات شما.
ما از اشتقاله از تفخار آواره شده آمده گستیم در بدر هستیم نان خوردنی نداریم فعلا تفخار آواره هستیم رادی تلویزیون تفخار همینجا بیخی زیاد خانواله هم زیاد هست همینجا خواه هستیم اینم یک خانه ما خودم این 10 نفر هستیم همینجا خواه هستیم دولت هم در غمی ما نیست همینجا گشنه و تشنه خواه هستیم همینجا خانه مردم یکان خانه میریم یک نان میتا یکان خانه میریم نان نداره میتو اونا هم خودشان در بدر هست همینجا دادی ما هم برسانین خدا حافظ و ناصرتان.
با عرض سلام، هر سال به میلیون ها تقویم یا سالنامه جیبی و غیره خصوصی و دولتی چاپ و به فروش می رسد و تنها از روزهای وقایع مهم و تاریخی ذکر می گردد، در حالی که مهم توزیع سال واقعه و یا حوادث است تا مردم به تاریخ کامل از سال و روز و حوادث و واقعات تاریخی وطن خود اطلاعات پیدا کنند. من خودم در پشت میز خطابه و میکروفون دهنم کف می کند، اما به چاپخانه های سراسری هشدار نمی دهم که واقعات تاریخی، قرورآفرین ملی و کارنامه های مذهبی و اشخاص نیکنام و بدنام و غیره را به علاوه ذکر روز سال آن را در سالنامه ها و در چاپ در نظر بگیرم. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. در نتیجه برف‌باری‌های اخیر اکثر راه‌های مواصلاتی ولسوالی پرچمن ولایت فرا مسدود شدند. به گفته مسئولان محلی در این ولسوالی بیش از 2 متر برف باریده و برخی باشندگان این ولسوالی نیز متضرر شدند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا جزئیات بیشتر دارد.
در نتیجه بارش برف و باران در ولسوالی پرشمن ولایت فرا تمام راه‌های مواصلاتی ولسوالی برای ترافیک مسدود گردیده است. محمد خان ولسوالی پرشمن در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در این ولسوالی بیشتر از 2 متر برف باریده است و باشندگان ولسوالی خسارات زیادی وارد کرده است و از تمام ادارات مربوطه میخواهد که با آسیب دیدگان ولسوالی هر چه زودتر کمک نماید.
ریزش برف و باران بیشتر شده چون پرشمن کوهستانی هست و مرزایی که ولسوالی ها دارند در حدود 12 کتل است، بیشتر از 2 متر 1.5 متر برف کرده و تمام راه‌های مواصلاتی فیلند و خود پرچمن مسدود است. از این راه از مقامات دولتی از کمیته استرار تقاضا داریم که در بخش بخاطر باز کردن راه‌ها کمک بکنند تا که مردم بتانیم که راه‌ها را باز کنیم تا راه ترانسپورت برای مردم باز باشد.
در همین حال عبدالحمید حمیدی یک از بزرگان قومی ولسوالی پرچمن فرانیز میگوید که امسال در فرزمستان در ولسوالی برف زیادی باریده است و به همین علت باشندگان ولسوالی را متضرر کردند. او میافزاید که از 10 روز به این سو حدود 200 تن از باشندگان ولسوالی مصروف پاکاری راههای عمومی ولسوالی هستند، اما باز هم موفق نشدند که تاکنون این راه را برای ترافیک به گونه کامل باز نماید و از 12 راه رفت آمد بین ولسوالی تنها تا فعلا 5 راه باز شده است.
12 کتل حالت برای فیلم که هست، 7 کتل ما که هست اونا تقریبا 10 روز میشه که مردم ما 200-250 نفر کار میکنه و تا فیلم رای عبور مرور مواصلاتی رو بروی مردم باز نکرد. تقریبا طبق راپور که با ما رسیده به تعداد 100 خانوار فیلم در ولسوالی پرچمن متضرر شده. ما آرزو داریم که زیر نظر ولسوال سوی ولسوالی پرچمن یک هیئت موظف شده از دفتر همکار سی اچ کنجا فعالیت داره اونا رو سروی کنه، بعد از سروی با اون مردم کمک عاجل برس.
باید گفت که ولسوالی پرچمن ولایت فرا حدود 300 کیلومتر از مرکز فرا فاصله دارد. این ولسوالی کاملا کوهستانی بوده و مثلا در فصل زمستان باشندگان آن از حوادث طبیعی متضرر می شوند.
اسرائیل نخستین سفینه فضایی را موفقانه به سوی مهتاب پرتاب کرد. این سفینه فضایی بدون سرنشین که برشت نام دارد در 21 ماه فوریه یعنی دیروز از پایگاه فضایی واقع در ایالت فلوریدای امریکا به فضا پرتاب شد. فرشته نگاه جزئیات می دهد.
نخستین سفینه فضایی اسرائیل برای فرود به کره ما از خاک امریکا به فضا پرتاب شد. این سفینه فضایی اسرائیلی توسط راکت فالکون 9 شرکت خصوصی اسپیس اکس که مقر آن در ایالت کالیفرنیای امریکا است از پایگاه فضایی کانار‌وال ایالت فلوریدا به فضا پرتاب گردید. اسرائیل این سفینه فضایی بدون سرنشین را بریشیت نامگذاری کرده که واژه عبری به معنی پیدایش است. شرکت دولتی صنایع فضایی اسرائیل با هزینه 100 میلیون دلار آمریکایی این پروژه را به همکاری شرکت خصوصی اسپیس آیل تکمیل نموده. در صورت موفقیت این پروژه اسرائیل میتواند چهارمین کشور جهان باشد که به سطح ما دسترسی پیدا کند. پیش از این سفینه های فضایی اتحاد جماهیر شوروی سابق، آمریکا و چین به سطح ما فرود آمدند. تخمین شده که این سفینه فضایی اسرائیل در مدت 2 ماه به سطح ما برسد. ینگال هارل رئیس شرکت اسپیس آیل گفته که پس از پرتاب این سفینه فضایی فرستادن معلومات را آغاز کرد و مهمتر از همه این است که اسرائیل در جمع کشورهای شامل شد که سفینه اش را به سوی کره ما پرتاب کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پرتاب بریشت به سوی کره ما را در مرکز کنترل واقع در شهر یهود به صورت زنده از پرده تلویزیون تماشا کرد و گفت که این یک روز بسیار مهم در تاریخ اسرائیل است. به گفته آقای نتانیاهو پرتاب سفینه فضایی به سوی کره ما یک گام بزرگ در عرصه تکنولوژی در اسرائیل است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
بسم الله عزیزی از ولایت بغلان نوشته است که رئیس جمهور افغانستان اول با علما و سران هر قوم مشوره کند و سپس درباره جرگه مشورتی پلان خود را عملی کند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که در لوگر در جریان یک هفته شدیداً برفباری بود و اکنون هوا آفتابی است. و محمد عثمان یک شنونده دیگر ما نوشته است که صلح در افغانستان زمان برقرار می شود که پاکستان با افغانستان صلح کند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که به ما پیام فرستاده بودن. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های آینده رادیو آزادی حتما میخونیم. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی پیام بفرستید. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم همکارم مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
والی نورستان برای بازگشایی سرک میان پارون اسدآباد خواهان کمک از ولایت همجوار شده است. این شهرها در اثر باریدن برف و باران شدید برای ترافیک مسدود شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور 23 مخالف مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها در غزنی می گویند 5 شورشی طالب به شمول 2 قماندان مهمان ها در ولسوالی قره‌باغ کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی این مطلب را بیان کرد. دفتر سارنوالی ترکیه دستور دستگیری 295 پرسنل نظامی را داده است. این نظامیان به ارتباط با شبکه برهبری فتح الله گولن روحانی ترکیه متهم می باشد. کمیته بین‌المللی المپیک همه درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات جهانی به حالت تعلیق قرار داده و خواستار تجرید بین‌المللی ورزشی این کشور شده است. این حرکت کمیته بین‌المللی المپیک بعد از آن صورت گرفت که هند از دادن ویزه به 2 ورزشکار پاکستانی به خاطر اشتراک در مسابقات در دهلی جدید را رد کرد. و ایالات متحده آمریکا میگوید حدود 200 نظامی این کشور برای یک مدت در سوریه باقی خواهند ماند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا هم برنامه رای من حق من از رادیو آزادی پخش می شود.
رای من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. رئیس جمهور غنی سرانجام پس از انتقادهای فراوان کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی را از سمتهایشان عزل کرد. حالا فهرست نامزدان کرسیهای کمیشنری و ریاست دارالانشاهای این کمیسیونها روی میز رئیس جمهور قرار دارد. ریاست جمهوری میگه که تا یک هفته دیگر نامزدانی که نامهایشان از سوی احزاب و نهادهای جامعه مدنی بر انتخابات برای اونا فرستاده شده روشن خواهد شد، اما در آغاز گزارش را در پیوند به رخدادها یا پیامدهای اخیر انتخاباتی مشنویم و به ادامه برنامه باز میگردیم.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید که یک هیئت با صلاحیت برای بررسی دوسیه های کمیشنران عزل شده کمیسیون های انتخاباتی موظف شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این هیئت در حال حاضر مصروف جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم از نزد مردم و نهادهای کشفی و امنیتی است.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری و اسناد و شواهد مدارک هستند. پلان تحقیقاتی جامع و فراگیر به خاطر بررسی موضوع آماده شده. هر زمانی که هیئت لازم می‌بینه تا از خود کمیشنرا و رؤسایشان هم تحقیق کنند، اونا را به پای تحقیق و به صفحه تحقیقات کشاندن.
رئیس جمهور غنی هفته گذشته قانون جدید انتخابات را بر اساس یک فرمان تقنینی توشیح کرد که بر اساس مواد آن کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از وظایفشان برکنار شدند. آقای غنی همچنان دستور داده که کمیشنران عزل شده کمیسیون‌های انتخاباتی تا پایان روند انتخابات ولسی جرگه اجازه سفر به بیرون از افغانستان را ندارند و لوی سرندولی موظف به بررسی دوسیه های آنان است. اما کمیشنران عزل شده کمیسیون های انتخاباتی با نشر اعلامیه مشترک تعدیل قانون انتخابات را خلاف قانون اساسی و برکناری خود را توطئه سیاسی خواندند. در این حال کبیر رنجبر از کارشناسان حقوقی میگوید که لوی سرندولی باید بررسی های همه جانبه را در این زمینه انجام دهد.
شواهد موجودی مترولی
وی میگوید زمانی که اسناد وجود داشته باشد سرندولی موظف است که بررسی های بی‌طرف و همه جانبه را انجام دهد و مشخص سازد که کی‌ها مرتکب جرم شده اند. انتخابات ولسی جرگه حدود 4 ماه پیش برگزار شد، اما به علت تقلب گسترده تا هنوز نیز نتایج نهایی و کامل آن اعلان نشده است. شماری از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و نهادهای ناظر انتخابات کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را به تقلب و سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری متهم کرده و خواهان تأمین عدالت در روند انتخابات شده اند.
ادامه برنامه خوش آمدید. پیشتر نهادهای ناظر، فعالان مدنی مربوط به انتخابات و گروه عدالت‌خواهی ولسی جرگه هم در پیوند به کمیشنران اقدام رئیس جمهور سودودن و در این باره باز هم اسناد را به لوی سرنوالی تقدیم کردن. اینا میگن که کمیسیون ها در زمان انتخابات ولسی جرگه به مرکز تبادل دلار تبدیل شده بود و از رئیس جمهور آله خواست از اینایی است که فساد پیشگان کمیسیون های انتخاباتی را به پای محاکمه بکشاند. حالا با این اتهام ها انتخابات ولسی جرگه را میشه مملو از تقلب خواندان چه پس لرزه ها و پیامدان برکناری کمیشنران را در پی داشت که مدیران اصلی کل این روند بودند. اگر کمیشنران متهم محاکمه میشن، براستی مشروعیت انتخابات ولسی جرگه از میان نخواهد رفت؟ اینجا فهرست تازه نامزدان کرسی های کمیشنری کمیسیون های انتخاباتی و دارالانشاه های این کمیسیون ها زیر دست رئیس جمهور است، چیزی که نگرانی های را به میان آورده. به این معنا که رئیس جمهور حالا خودش نیز از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است و احزاب در دو بُعد نگرانی هایشان را مطرح می کنند. میگن مبادا رئیس جمهور از بهر کنار زدن رقیب های سیاسی اش از صحنه انتخابات ریاست جمهوری فهرست نامزدان کرسی های کمیسیون های انتخاباتی را رد بکند تا افراد خودش را در کمیسیون ها بر انتخابات پیشرو جابجا بسازد. نگرانی دیگری که اینجا مطرح است، احزاب نیز بر کرسی های انتخابات نامزدان خودشان را دارند و سوی دیگر در انتخابات ریاست جمهوری این احزاب یک نامزد هم معرفی کردند. سرانجام میگن که مبادا بازم از طرف رئیس جمهور اینا به چالش برن. سرانجام براستی رئیس جمهور با این فهرست چه برخورد خواهد کرد؟ اگر حالا پرسش دیگری مطرح شود که قانون انتخابات در پیوند به گزینش کمیشنران چی میگوید؟ من نظیفه محبوبی همین موضوعات و بیشتر از این را با مهمانانم هر یک فضل غنی حقمل عضو دفتر رسانه های حزب اسلامی و حبیب رحمان ننگ را به نمایندگی از نهادهای ناظر دعوت کردیم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. در آغاز میخوایم از آقای حقمل بپرسم که شما فهرست را ترتیب کردین. ما میخوایم بپرسم که کمیشنرها این فهرست در ریاست جمهوری رسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب ننگ صاحب و شنوندگان رادیو آزادی. بله، حزب اسلامی افغانستان در مورد یک شخصی که کاملا بی‌طرف باشه و مورد قبول حزب اسلامی باشه و اون شخص مورد نظر خود را معرفی کرده. خواست ما هم این بود که وقتی ما کمیسیون جدیدی را تشکیل میدهیم باید کمیسیونی باشه که برای هم تمام جناها قابل قبول باشه، اگر احزاب سیاسی است یا نهادهای مدنی است یا حکومت است یا دیگر ناظرین است، با توافق تمام احزاب با توافق تمام کاندیدا اتو یک کمیسیون را تشکیل بدیم که این کشور از بحران بکشه. امیدواری ما این است که دیگر احزاب سیاسی هم به این تمرکز داشته باشه که یک کمیسیون بهتر و متحد به ارزش‌های ملی و اسلامی باشه.
تشکر آقای حقمل. ما می‌خوایم از جناب ننگ بپرسم شما چه باور دارین این بار چقدر مردم باید خوشبین باشن حداقل به اعضای تازه‌ای که در کمیسیون ها گزینش میشن به اسم کمیشنر؟
ما تا جایی که فکر میکنم اصلا خوشبینی مردم افغانستان خود هر مرحله مردم خوشبین میباشه ولی بالاخره نتایجش خوب نمیباشن. چیزی که برای ما مهم است این شفافیت پروسه است. اگر پروسه به شکل شفاف هم جامعه مدنی هم احزاب سیاسی هم اشخاص و افرادی که واجد شرایط باشن و به حفظ بی‌طرفی کامل اینا اشخاص و افراد به بستهای کمیشنرهای کمیسیونهای انتخاباتی معرفی بکنن، یک بحث ای است. بحث دومی است که از خود کاندیدای ریاست جمهوری هم چون اینجا بیشترین صلاحیتی که داده شده برای کاندیدای ریاست جمهوری داده شده. شما یقین کنید یکی از روزا می یک کاندیدا ما دیدم امرایشان در یک جای در یک مجلس گفتم که نمیتونه یک وضعیت است، گفت که اگر ما خبر می بودیم یک ده نفر کاندید میکردیم، یک ده نفر کاندید میکردیم و حداقل ما میتونستیم به گروپ خوب رای بدیم و بالاخره یک تیمی خوب را تشکیل میکردیم.
یعنی حالا حداقل نگرانی وجود داره که عدد ما است که اگر خواستای نامزدا خود بود.
دقیقاً یک موضوعی است که اینجا دو مشکلی که کلانی که وجود داره، یک مشکلی است که وقتی که یک کسی که از حزب معرفی میشه او مجبور است که امو اگر حزبی نباشه امو گرایش شاید برای امو حزب به معنا یک تمایل به حزبی اونجا داشته باشه یک مسئله است، طبعا او هم یک پر تشویش است. موضوع دیگه هی است که وقتی که یک کاندید رای میتن یک دفعه او آدم مجبور هستن که اونجا به حزب تعهد بدن و بعد از این که میاین اینجا به یک کاندید تعهد میتن، کاملا اینجا یک مشکل بسیار جدی برمیخوره. اینجا توقع ما از نمی اشخاصی که امو احزاب و جریانات و نهادهایی که امو برای کمیشنری کسار معرفی میکنه اینا باید به طرفی خود حفظ بکنه، اشخاص و افراد معرفی بکنن، چون کمیسیون انتخابات ما هم یک چند ما عملا اونجا کار کردیم، ما دیدیم تا که تعهدی کلی در وجود یک شخص نباشه نمیتونه از نمی مرحله تیر شوه. اینجاست که ما اشخاص و افراد را کار داریم که امو اصلاحات که ما میگیم اصلاحات با اشخاص و افراد میشه، وقتی که خود آدم دوز نباشه دیگران هم برای دوزی نمیمانه. اینجاست که ما شما اگر در این مقطع زمانی که برای ما شما هست امی صلاحیتایی که فزن عذاب سیاسی جامعه مدنی است در پالوی ازی کاندیدا هست، اگر اینا به کمال بی‌طرفی اینا بتوانن اشخاص و افراد شایسته را مطابق با امو ماده 12 قانون انتخابات معرفی بکنه و بعد از او اینا انتخابشان امو 14 نفر که هر کاندیدی که رای میتن او هم بسیار با دقت هر شخص یک نفر را ببینن، امرایشان ملاقات بکنن، ظرفیتش و بعد از او یک پس منظرشان ببینن که واقعا این در گذشته ها چی کارا را انجام داده، آیا واقعا یک شخص بی‌طرف است. یعنی ببینن بیشترین بی‌اعتمادسازی که دمی گذشته ها به وجود آمد از طریق اعضای سیاسی جامعه مدنی بود، چون امی کمیشنرهای گذشته هم اینا یک ارتباط نزدیکی با جامعه مدنی و احزاب سیاسی نداشت، همیش تقابل قرار می گرفتن، حتی می گفتن که احزاب چی کده و احزاب در افغانستان نیست، بالاخره احزاب هم در مقابل از اونا.
حزب اسلامی هم حداقل به عنوان حزب اینا نامزدانشان را دارن معرفی کردن، تمام احزاب یا ناظرین و همه فعالان مدنی مربوط انتخابات. من می خواهم بپرسم که این نگرانی پیشتان وجود داره که نامزد خودشان را دارن حزب اسلامی؟
ببینید قانون سر ما قبل از اینکه اینجا بیایم صحبت کنیم ما با اکمل سب دمی لابی
خوب است که واضح‌تر صحبت کنیم،
لابی شما هم صحبت کردیم، گفتن که ما این همی قسم گفت یک کسی را معرفی کردیم، وقتی که یک کسی را ما باید بفهمم مردم بفهمه که این حزبی هست، ما نشست و برخواست ما با امو حزب است، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، به هر کسی که باشه که ما از هر طریق بریم باز امو تابع امو حزب میخوریم. ما توقع ما از احزاب است که باید اشخاص و افراد را معرفی بکنن که اعتماد مردم افغانستان باشه، فاسد نباشه، باز میگم گذشتهش خوب داشته باشه و از مدیریت قوی برخوردار بشه، حداقل در بخش انتخابات بفهمن که انتخابات چی هست.
اگر به خاطر این مسئله که شما اشاره میکنین که افراد بی‌طرف معرفی بکنن، اگر کارکرد نهادهای جامعه مدنی مربوط انتخابات یا حداقل احزاب به ویژه احزاب ببینیم در گذشته اینا بیشتر فکر میکنین به نفع خودشان کار کرده بودن، پیشینیشون اگر پس منظرشون ببینیم پیشنگاه داشته باشیم به کارکردهای از اینا.
خب اینو قبول میکنم که طبعا احزاب زی نفس احزاب می احزاب فعلا که احزابی که در قدرت نباشه او خودش جامعه مدنی هست، ولی وقتی که در قدرت رسید او به خاطر گرفتن قدرت مبارزه میکنه. ولی ما حداقل توقع ما در این مقطع زمانی امو اشخاص افرادی که سهم داره برای معرفی مدیرای کمیسیون های انتخاباتی، اینا باید اشخاص افراد معرفی کنه که بی‌طرف باشه.
تشکر آقای حقمل، نگرانی ها وجود داره، چیزی که آقای ننگ به اشاره میکنن، شما در این زمان که نامزد برای ریاست جمهوری دارین به عنوان کمیشنر عضو هم معرفی کردین یک نامزد، این نگرانی ها رو شما چگونه پاسخ میدین؟ حداقل این بی‌طرفی ها.
من مخالف از این نگرانی ها هستم، به این دلیل که وقت ما متاسفانه در افغانستان نام احزاب گرفته میشه، مردم یک منفی فکر میکنن، ولی در اصل اینطور نیست. ما احزاب در افغانستان داریم که او متحد به ارزش های ملی و اسلامی است.
اینو چطور به مردم ثابت میسازین؟ چون شما از یک طرف نامزدتون ندارین و یک طرف حداقل بر سمت های کمیشنری شما عضویت شه.
خب احزاب ببینن، ما اینجا به نمایندگی همه احزاب گپ نمیزنیم، ولی احزابی هست که اونا هدفشان استقلالیت افغانستان است، پیشرفت افغانستان است، آزادی افغانستان است، از جنگ بریم به طرف صلح.
در بس گزینش کمیشنرها، چون حداقل این نگرانی پیش مردم وجود داره.
خب
اینم پاسخ شما برای این چی؟
ببینن
این معرفو شود حداقل این نگرانی.
این نگرانی هم وجود داره که حکومت هم مستقل نیست، حکومت هم در پروسه انتخابات مداخله میکنن. شما موارد زیادی را دیدین در انتخابات گذشته که حکومت استقلالیت خود را حفظ نکرده بود، کمیسیون انتخابات مستقل نبود، کمیسیون انتخابات هم با توافق ارگ و ریاست جمهوری تشکیل شده بود. این نگرانی های حال هم وجود داره، قبلا هم وجود داشت. تشویش ما در آینده هم همین است که مداخلات شاید صورت بگیره در امور انتخابات، متخصص باشه تا بتانیم کشور از این بحران بکشیم. انتخابات باید وسیله حل بحران کشور شود، نه ای که مشکلات افزایش پیدا بکنه دیگه. شخصا ما حزب اسلامی به این باور هستیم که هم در کمیسیون انتخابات اصلاحات صورت بگیره و هم در سیستم انتخابات.
آقای حقمل، شما اشاره کردین به اینکه در انتخابات پیشتر هم رئیس جمهور بی‌طرف نبوده، حالا شما هم برای کرسی کمیشنری نامزد را معرفی کردین تمام احزاب. ما می‌خوایم بپرسم نگرانی شما به واقعیت چی است که
اگر امی صلاحیت برای رئیس جمهور داده شوه، فکر نکنم که او بی‌طرفانه قضاوت بکنه، ولی فکر میکنم که این صلاحیت برای نامزدا داده شده که اینا باید در بین خود به تفاهم برسن، یعنی از امی جمعی که معرفی میشه.
بیشتر آقای ننگ دقیقاً در اینجا اشاره کردن که میشه، خب وقت صلاحیت‌ها برای نامزدا داده شده، بازم نگرانی وجود داره که اینا افراد را گزینش مبادا بکنن که به نفع خودشان در کمیسیون بازم کار بکنن.
چون شخص رئیس جمهور کاندید است در انتخابات ریاست جمهوری، او حتما فیصله میکنه که به نفع خودش تمام شوه. خواستار این بودیم که هر کمیسیونی که تشکیل میشه باید با توافق احزاب سیاسی و کاندیدای ریاست جمهوری و نهادهای ناظر.
تشکر. آقای ننگ، براستی چقدر نگرانی های احزاب بجا است؟ چیزی که آقای حقمل به اشاره میکنه، در این زمان یک طرف شما نگرانی کردین که نامزدها صلاحیتاش بیشتر است، مبادا افراد را طرف سلیقه خودشان از گزینش بکنن به عنوان کمیشنر، یا این طرف رئیس جمهور که حالا خودش هم نامزد است و فهرست زیر دستش است.
دقیقاً، اصلا رئیس جمهور هم بسیار صلاحیت ها داره اینجا. فرضاً اما دفتر رئیس جمهور اگر یک شخص را متهم کنه که حزبی است، این سابقه فرضاً در ادارات دولتی کار کرده، میگن که فساد کرده یک جای، واضحاً این را پس مسترد میکنه. اینکه مسترد کرد، او حزب پس حق نداره مطابق قانون که باز شخص دیگه معرفی کنه، چون اونجا فرصتی وجود نداره. این خودش هم یک صلاحیت بسیار کلان برای حکومت هم داده شده. اگر یک حزب هم در این مورد کوشش کنن که اشخاص و افراد بیاره، فرضاً آینده سیستم سی ان تی وی را برای سیستم ام دی آر پی آر به هر سیستمی که میخواین که تبدیل بکنن، قانون تغییر بدن، این حقشان هست. ولی اینجا جایی که ما شما این نمیالی صحبت میکنیم، افغانستان قسمی است که مردم سوء استفاده میکنن.
اما کار کلا برمیگرده باز در نهایت به کمیسیون که باید اونجا بیشتر کمیشنرای صادق باید باشه.
دقیقاً، ما میگیم که وقتی که اونجا اشخاص و افراد بی‌طرف باشن، همه مردم افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، حکومت، همه چیز با یک چشم ببینن که امی همه نور چشم، هر کسی که رأی آوردن ما رأی ش حفاظت میکنم، امانتدار از او هستم، میخوام که اونا برن پارلمان، برن ریاست جمهوری. در این زمانی که ما شما قرار داریم، اشخاص و افراد مشنرای قوی، توانمند و بازرفیت در کمیسیون ها نره، یادتان باشه که می 18 کاندید باز حکومت وحدت ملی را خاط جور کردن. باز فکر نکنم که او جانگیری باز بیای او اینجا کدام چیز، باز میگن که این وزارت از ماست، وزارت از ماست، باز فکر میکنم سر حکومت چور خواهد شد. ولی امی زمانی که ما قرار داریم بهترین زمان است، فرصت است. ما هم از کاندیدا، هم از حکومت و هم از احزاب سیاسی خواهان عزیز هستم که اشخاص، افراد، مدیر، مدبر قوی و باز ظرفیت و حداقل ارزش های ملی را که ارزش بتا ای تو اشخاص افراد اونجا بره حداقل بتانن امی وضعیت بکش فضل.
بسیار تشکر آقای اقمل. ببین من از شما بپرسم کدام شرایط حداقل شما در نظر گرفتین برای نامزدایی که معرفی شد؟
خوش شرایطشان واضح بودن، در قانون در تعدیل برش اشاره شده که با کدام شرایط باید اینا کدام شرایط داشته باشن. ما هم تاکید مایی بود که یک شخص باشه که او ورزش های ملی و اسلامی متحد باشه، متخصص باشه، درجه تحصیلش بالا باشه و تجربه داشته باشه در مدیریت در انتخابات. ما به این معیارها تاکید داشتیم و خوشبختانه ای تو افراد از اسلامی بسیار زیاد
نام برده شوه پیش شما این فهرست خوب بوده. در کل تمام اعضایی که فرستاده شد در قلب پیش شما خوب بوده.
متاسفانه که فهرستش هم ما دریافت نکردیم تا هنوز. این فهرست فقط ما مو شخص
شما در گزینش فرد خود دخالت داشتین؟
ببینن این حق برای احزاب داده شده بود شما که اینا باید معرفی کنن یک نفره، این حقشان بود و ولی حزب اسلامی به این باور بود که کسایی را باید معرفی کنیم که او بتانه مدیریت کنه این پروسه را با بحران کشیده نشه.
شما یک نامزد معرفی کردین؟
بدون شک این حق برای ما داده شده بود، ما نامزد خودم معرفی کردیم.
خب اون ویژگیایی که قانون اساسی گفته، قانون انتخابات گفته یا قانون تعدیل شده تازه در نظر گرفته،
بدون شک ما مطابق همون تعدیلاتی که در قانون اساسی آمده، همون شرایطی که برای همون فرد ذکر شده، مطابق همون افراد برش همون شخص برش معرفی کردیم.
چه وقت اینا معرفی میشن؟
اینا شاید در 2-3 روز دیگه چی شون، نهایی شون همین پروسه.
فکر میکنین که تاخیر در این نخواهد آمد؟ حداقل زیر دست رئیس جمهور است.
فکر نکنم که در این تأخیر بیاد، چون امی پروسه در حال تکمیل شدن است. تمام احزاب نمایندگان خودم معرفی کردن، نهادهای ناظر هم در حال معرفی کردن است نمایندشان. این روند است پیش میره، ببینیم که نتیجهش بالاخره چی میشه، ولی نگرانی ما هست در این مورد که شاید این پروسه شفافیت نداشته باشه و حکومت یک بار دیگه در این مداخله بکنه.
حالا اگر شما همین نگرانی را دارین، آقای ننگ هم همین اشاره را میکنم، همین پروسه با این مداخله ها یا حداقل این نگرانی که پیش شما وجود داره، فکر میکنین که ما به کدام مسیر در حرکت خواهد بودیم؟
اول خو با موجودیت همین سیستم فعلی انتخاباتی ما به طرف یک انتخابات سالم نمیریم، چون همین سیستم فعلی انتخابات یک سیستم پاسخگوی نیست. شاید باز هم نتایجش به بحران و به چالش کشیده شود. یک دوم، اگر حکومت به طرفی خود حفظ نکنه و در پروسه انتخابات مداخله کنه، یک چالش دیگه است.
چگونه شما از این همین مداخله ها میتونین جلوگیری کنین؟ حداقل عذاب اینا،
ببینن همین تعدیلاتی که در قانون انتخابات آمده باعث فشارهای احزاب سیاسی بوده که اینا تاکید داشتن که در قانون باید تعدیلات وجود بیاد. بالاخره حکومت هم مجبور شد که به پاسخ احزاب پاسخ مثبت بده، ولی یک تغییرات نسبی است، تغییرات کلی نیست. در آینده هم اگر احزاب سیاسی متحد شوند و فشارهای را وارد بکنند به حکومت، میشه که اونا به طرفی خود حفظ بکنند، ولی به شرط از اینکه احزاب سیاسی و نهادهای ناظر در کل اینا به خاطر منافع ملی کشور دست به دست هم بتن و بالای حکومت فشار بیارن که در این پروسه انتخابات مداخله نکنند.
آقای حقمل، چیزی که آقای ننگ اشاره کرد، اگر شما فهرست حالا فرستادین برای رئیس جمهور، خب طبعا رئیس جمهور هم یکی از نامزدها است و در تلاش از است که پیشتاز باشه از رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری، مبادا اگر در فهرست تغییرات آورده میشه یا رد میشه، شما چانس دیگه ندارین که نامزد دیگه معرفی بکنین، اونجا باز شما چه تصمیم میگیرین؟
خب ما خواهان از این نیستیم که حتما باید امو شخصی که ما معرفی کردیم او در کمیسیون حتما باید بیاد. ما خواهان از این هستیم که کمیسیون بی‌طرف باید تشکیل شود. مهم برای ما این است که چطور یک کمیسیون مستقل، یک کمیسیون مدیر که بتانه که امی پروسه را به شکل درست رهبری کنه، بتانه که حق به حقدار خود بسپاره. ما یک کمیسیون میخواهیم. اگر این کمیسیون از هر کس ساخته میشه، ما مخالف از این نیستیم، ولی کمیسیونی باشه که مستقل باشه، استقلالیت خود حفظ کنه و با یک گروه خاص و با یک تنظیم خاص و با حکومت ارتباط نداشته باشه.
تشکر. آقای ننگ، شما بیشتر کمیسیون‌های انتخاباتی به بازار تبادله دلار حداقل تشبیه شد یا معرفی شدن، تعبیر شدن. حالا رئیس جمهور کمیشنرها را تغییر داد، این کمیشنران تازه که میایه، شما چی باور دارین واقعا اینا صادقانه بتونن کار بکنن؟ و اگر بازم یا مثل کمیشنرهای گذشته دستشان به فساد چیزی که متهم هستن، آلوده میشه، انتخابات آینده چگونه خواهد بود با این وضعیت؟
من نگفتم به بازار دلار
بیشتر، اما تعریف های دیگر احزاب و چهره های سیاسی داشتن.
خب من فکر میکنم خب چون امی قانونم که تعدیل شدم، یکی دلایلش اینمی است که اشخاص و افراد باوری باید دکن.
خب بیشتر باورا بر ازی بوده که حداقل رئیس جمهور اگر این کار کرده از یک طرف که در تلاش اصلاحات بوده، از طرف دیگه در تلاش گزینش افراد خودش برای
بردوان در کمیسیون. امی قانونی که در کمیشنرهایی که عزل شدن مطابق از او که قانون اینا آمده بودن وقتی که تعدیل شد، یکی تشویشای مایی بود که اما اصلاحات با اشخاص و افراد نمی تا که سیستم اصلاح نشه، تا که یک میکانیزم خوبی را برای کمیسیون انتخابات ایجاد نشه. این کی ایجاد میکنه؟ اشخاص و افراد بی‌طرف و اشخاص و افراد مدیر و همچنان اشخاص و افراد باشه که ارزش‌های ملی برشان اولویت قرار بده. یعنی از هر چی که در ارزش ملی را بسیار زیاد ارزش بده. اگر این تو اشخاص و افراد بره، میتونه نمی وضعیت تغییر بده در داخل نهادهای انتخاباتی. ولی این هم یک زمان طولانی کار داره. حداقل 2 سال کار داره که سریزی کار شوه، امی نهادی که به اعتبار ساخته شده اعتبار خود پس اعاده کنن و یک نهاد معتبر ساخته شوه. یک موضوع. موضوع دوم هی است که ببینین امی نهادهای انتخاباتی هر وقت که به اعتبار شده، این از دست احزاب سیاسی و جامعه مدنی به اعتبار. این دفعه هم یکی از این نمی‌چون، چون اینی دو جریانی که هستن اینا بالای تمام کارهای کمیسیون های انتخاباتی نظارت دارد. یافته های از اونا طبعا نگران کننده می باشه و مردم افغانستان بالای اونا باور میکنن. اگر این یک زمینه سازی تنگاتنگی بین احزاب سیاسی و جامعه مدنی که شرکای انتخابات هستند اینا ایجاد بکنن، مکانیزما را بسازن، مشوره های از اینا را قبول بکنن و یک تیم باشه که حداقل شنونده باشه و او چیزی که میشنوه او را در عمل پیاده بکنن، خوبی ها را تفکیک کنه از بدی ها، امی خوبی ها را تطبیق بکنن برای ارزش های ملی و ارزش های دموکراسی. اینجاست که ما میتونیم از این وضعیت برایم. اگر ببینید تنها با امی مدیرای جدیدی که میه، تنها برشان یک چالش بزرگی نیست که انتخابات ریاست جمهوری را برگزار میکنه شورای ولایتی و ولسوالی، یک چالش بزرگی که او نتایج نهایی امی 15 ولایت باقی مانده هست. آیا اینی مسئولیت اینا میپذیره که اینی را نهایی بکنن یا نه؟ آیا حکومت سرشان حق دار؟ قانونا هیچ حکومت سرشان حق نداره که نهایی بکنه. او اشخاص و افرادی که مطابق قانون اونا صلاحیت داشتن که اونا را باید نهایی میکردن و بعد از او باید قانون تعدیل میشدن، ولی متاسفانه حکومت خیلی عجلانه یک تصمیم گرفتن. چون ما کاملا موافق با این تصمیم نیستم. یک مثلا موضوع دوم هی است که اگر باز هم امی اشخاص و افراد می یک دفعه خوامو اشخاص و افرادی که در امی 15 ولایت که مانده سری از او اگر خدا نخواسته یک فساد دیگه ایجاد شد، بس چطور میشه؟ این مسئولیت که میگیره. بس دوم یست اگر امو 18 ولایت که اعتبارنامه گرفته، اما باورلی گرفته و میرن به کمی وثیقه گرفته به پارلمان داخل میشه، اگر یک مروری به اونا داشته باشه، در بسیاری جایا و شکایتای بسیار قوی و جدی حداقل اسنادای هستن که فعلا به سرولی رفته خیلی مستند است، اگر بالای اونا صحبت میشه، اینجا اگر یک فساد باز به وجود میاد، باز چطور میشه؟ این بحثای هستن که این چالشای هستن برابری آینده کمیسیون انتخاباتی پیش رویشان هست. ما باز اگر اشخاص و افراد پاک باشه، اعتبار مردما الانی بگوین بیان تمام مردمی که در دمی نهادهایی که در این مورد مرور میکنیم به تمام پروسه انتخابات پارلمانی از الف تا یا اونا را بیاین نظارت کنین که بسیار بی‌طرفانه، قضاوتش هم بی‌طرفانه باشه، جامعه مدنی احزاب سیاسی کاملا بپذیرن که واقعا امی کار که این انجام میتن این کار واقعی هست. اینجا دو چیز میشه، یک اعتبار نهاد بالا میشه، دوم مردم بالای اینمی کمیشنرای جدید امی مدیره جدید باور میکنه. توقع ما از احزاب سیاسی، جامعه مدنی و همچنان از خود حکومت در گزینش کمیشنرای جدید خیلی دقت شه. کاندیدار توقع ما این است که در رای دادن که روی که اینا رای میتن در روز بسیار دقت کنن، اشخاص برن که حداقل
ما میخوایم بپرسیم ما تا انتخابات ریاست جمهوری چه فاصله داریم؟
انتخابات ریاست جمهوری ما شما در 29 چیز است، سرطان است، حمل هود، حمل سور، جوزا، سرطان.
تا این وقت کمیشنرا جابجا میشن، آیا میتونن کارا رو به پیش برن؟ اون طرف که پارلمان ما ناتمام است،
یک بهترین چانسی که برای کمیشنرای آینده هست او ای است که اینا میتونن مجددا تقسیم اوقات ریاست جمهوری را مجددا اعلان بکن. کاملا وقت است برشان 120 روز مانده. ولی یک چیزی که بسیار نگران کننده هست، دو چیز است در تعدیل قانون انتخابات. یکی مسئله امدیار است که اعضای سیاسی اینا را سر حکومت قبول کردن، اراده فرمان آوردن که را باید اطرح باید در یک ماه عملی شود. یک موضوع دیگه ای است که امی لیست بایومتریک رای دهنده است. اینی کاملا برای از لحاظ تکنیکی کاملا عملی نیست. این یک چالش بزرگ برای مدیره جدید کمیسیون انتخاباتی است.
و بازم انتخابات مثل ولسیجر به چالش خواهد بود؟
ممکن.
بسیار تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.